باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 18 هم در مراتب وحی بودیم. رسیدیم به این قسمت که فرمود با در نظر گرفتن آنچه که در توحید صمدی به عرض رساندیم، که توحید صمدی همون توحید قرآنی، توحید حقیقیه، که کسی که به این توحید نرسیده باشه در اصل اصلا موحد حقیقی نیست، و عارف کسیه که به این توحید میرسه، این رو میفهمه و این رو شهود میکنه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام در تحف العقول که امام صادق بحث میکنه از خداوند، میفرماید طرف اصلا باید بدونه که به چه چیز میخواد ایمان بیاره، باید بدون خدا چیه، یعنی به لفظ این که بگه آقا من خدا رو قبول دارم، تو چی رو قبول داری؟ تو چی رو قبول داری؟ همچنان که آتئیستا، اونا که خدا ناباورن، اصلا باید بهشون بگه آقا تو خدا رو چی میدونی که میگی خدا نیست؟ خدا نیست یعنی چی نیست؟ عیسی مسیح نیست، عیسی مسیح خدا نیست. خب بله، ما میگیم خدا نیست، او خدا نیست. چون که ایت آتئیستای اروپایی اکثرا کسایی هن که عیسی علیه السلام رو خدا نمیدونن، میگیم بله خیلی درست دارم میگن. حالا آتئیستای این ور بگو خدا رو اصلا تو چه میدانی که انکار میکنی خدا رو؟ توحید چیه؟ توحید به این که صرف این که بگیم خدا هست تموم نشد که توحید صمدی یا توحید قرآنی که بحثش حالا خیلی گذشت دیگه در اینجا، فرمود با در نظر گرفتن آنچه که در توحید صمدی به عرض رسانده ایم، که همه موجودات ظهور حقن، هر کدوم به اندازه سعه و زیغ خودشون، به مراتب وحی الهی، به حسب قرب و بعد موجودات و سعه و زیغ وجودی آنها و اختلاف امزجه و استعدادات آگاهی میابی. چند تا چیز رو فرمودن. فرمود مراتب وحی، وحی مراتب داره، به حسب چی مراتبش؟ یکی قرب و بعد موجودات به اون حقیقت هستی، که نقطه مرکزی دایره وجوده، نقطه مرکزی دایره وجود. آقا قرب و بعد به چی؟ به خداوند یعنی؟ ها؟ آیا به خدا میشه نزدیک شد؟ جواب بدید؟ نه. خدا مگه دوره که بخوای بهش نزدیک بشی؟ آیا از خدا میشه دور شد؟ نه. پس قرب و بعد موجودات به چیه؟ اصلا این که میگیم قربتن الالله، برای نزدیکی به خدا یعنی چی؟ مگه نمیگه هو و معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید. پس این به اصطلاح عرفا قرب و بعد به اون تعین اوله، قرب و بعد به تعین اول، یا بگیم به مقام ولایته، که یکیه اینا تعبیرش، یا بگیم به نقطه دائره وجود، مرکز نقطه مرکزی دائره وجود که به حسب قرب و بعد به اون و سعه و زیغ وجودی آنها، سعه گستردگی یا زیغ تنگی، حالا هر موجودی به حسب چیزی که داره، مقام و مرتبه‌ای که داره، سعه و زیغ داره. یک حقیقتی هست خیلی وسعت داره، یه حقیقتی ذاتش ها گسترده است، یه حقیقتی ذاتش زیغ داره، تنگه. و اختلاف امزجه و استعدادات، مزاج ها مختلف، هر موجودی مزاجی داره. حالا انسان ها که هر کدوم یه مزاجی دارن، ملائکه هم یه مزاجی دارن، مزاج به اون تعبیر توسط در تعبیر که مزاجشون اختزا میکنه دائم در ذکر باشن. مثلا حیوانات هر کدوم مزاجی دارن، هر کدوم از موجودات یه مزاجی دارن، یه استعدادی دارن. و اختلاف در اینها، یعنی در قرب و بعد، سعه و زیغ و امزجه و استعدادات، باعث میشه که وحی مراتب مختلف داشته باشه که حالا نمونه هاشو آقا جان این ذیل میارن. آگاهی میابی. به عنوان مزید استبصار گوییم، استبصار یعنی روشن نگری، روشن بینی. خداوند سبحان فرمود و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل این که بگیرد از کوها خانه ها را، خانه هایی در کوها بگیره. میگه خدا وحی میکنه به زنبور عسل. آقا پس یکی از مراتب وحی، وحی به زنبور عسله، منتها به اندازه استعدادی که داره. یعنی وحی که به پی انسان میشه که به زنبور عسل نمیشه که، این وحیش به اندازه مزاجش، استعدادش. آیا به همین یک حیوان به نام زنبور عسل وحی شده است که آنچنان شیره گلها و گیاهان شیرین را بمکد و خانهای مسدس، یعنی شیشگوش مسدس چنانی درست کند که شیشگوش بسازه که هم مقاومه، هم بهترین جا رو میگیره. بهترین جا میگیره یعنی چی؟ یعنی اگه دایره میساخت، بین این دایره ها یک فرجه هایی بود که اونجا دیگه مثلا نمیشد عسل پر کنه، بهترینش مسدس. آقا مربع هم خب میشه، مربع مربع کنه چی میشه، چه اشکالی داره؟ قوام مسدس رو نداره، مربع قوامش رو نداره، چون مسدس شیش گوش، از شش گوش وصله به اطراف خودش. و خانه های مسدس چنانی درست کند و در آنها انگبین تعبیه کند که عسل رو بیاره. خونه ها رو چجوری با موم درست کنه و عسل رو چجوری در اون اونها جا بده و بعد درش رو پلوم کنه. شما اونایی که زنبور عسل دید دارن میدونن که این خونه ها رو پر میکنه زنبور، بعد درش رو پلوم میکنه. حالا اصلا عجایبی داره زنبور عسل که واقعا کتاب هایی که هست در مورد زنبور داری، در مورد جفتگیری اینها اصلا حیران میشه انسان وقتی میخونه. و یا هر حیوانی از بری و بحری، خشکی و دریایی، مطلقاً به کارشان هدایت شدند که خانه و لانه می سازند. چه خونه هایی درست میکنن حیوونا، چه اونایی که تو زمین خونه درست میکنن، چه اونایی که بالای درخت خونه درست میکنن، چه مثل عنکبوت دایره باف. عنکبوت ها میدونید مختلفن، عنکبوت داریم دایره باف، یعنی تورشو دایره میبافد. حالا درشت باف داریم، ریز باف داریم. عنکبوت ها رو دیدید؟ بعضی عنکبوت ها هستن تو خونه های قدیمی به اندازه مثلا یک کف دست هم کوچیکتره تارشون میتنه. بعضی ها نه، مثلا به اندازه یک کف دست میتنن، بعضی ها بزرگتر. بعد بعضی ها دایره میبافن، بعضی ها نه دایره نیست، این تارشون رو به جاهای مختلف وصل میکنن، پهن میکنن تور رو. پس یه عالمی داره، عالمه مثلا عنکبوت ها خونه هایی که می سازن، یا حیوانات دیگه که خانه می سازن، چلچله ها چجوری با گل میان خونه درست می کنن. مرغ بافنده، مرغ بافنده که خونه خودشو می بافه با اون برگ ها، این چجوری بلده این کار رو اصلا کنه جز اینکه وحی میشه بهش، وحی میشه که این گونه بساز. و قضا تحصیل میکنند، دنبال قضا برن. کجا برن؟ چگونه پیدا کنن قضاشونو؟ و قضاشون چیه؟ چی باید بخوره؟ آقا چرا شما یک گربه رو ول کن، بچه گربه شیر بذاری جلوش میخوره، اما علف بذاری میخوره؟ نه چرا؟ که اصلا نخورده، تازه میخواد بخوره، الان نمیدوند چی خوردنیه چی نیست. و دفع دشمن مینماید. آقا بره، بره آهونه که حال گوسفند داشتن میدونن، دفعه اول گرگ میبینه ولی فرار میکنه. آقا این از کجا میدونی این دشمنه؟ کسی بهش گفته مگه که این دشمنته باید فرار کنی؟ اینها رو از کجا میدونن؟ و و و و و و یعنی چی؟ و و و آه. که اگر انسانی بخواهد در کار یکی از آنها دقیق و و و و به حروف ابجد چنده؟ شیش، سه شیشتا، چند تا؟ باریکالله، هیجده تا. هیجده به حروف ابجد میشه چی؟ حی. حی به حروف ابجد میشه چند؟ هی حسنی چنده؟ هشته. یه چنده؟ ده باید باشه دیگه. میشه هیجده. و و و حساب داره آقا جانش. و و و برای خودش چیز نگرده که و و فکر کنید. یعنی همه اینا حی، ظهور حی، حیه. حی چیه؟ علم و قدرته. تمام این موجودات علم دارن. از اون پشه بگیر که چجور جفتگیری کنه، چجور خونه بسازه، لونه بسازه، تخم بذاره که نسلش به وجود بیاد، تا به فیل و زرافه و کرگدن و برسیم به اشرف مخلوقات که انسان. که اگر انسانی بخواهد در کار یکی از آنها دقت کند و از زندگیش آگاهی یابد، باید روزگاری را سپری کند. جایی بخوندم کشف کرده بودن که مورچه ها قبرستان دارن، مورچه ها قبرستون دارن. میدونستی شما؟ نه. حالا میدونید براتون بگم دیدید بعضی وقتا مورچه ها خاک میریزن از تو لونه هاشون بیرون، دیدید؟ بعد دیدید توی اونا کله های مورچه پیدا میشه. کله مورچه ها چیه اونجا تو خاک ها؟ همون مرده هایی که خاک کردن. چون طول عمر مورچه 4 ساله، مثل پشه نیست که 1 هفته باشه، عمر طولانی داره. ملکشون که خیلی بیشتر از این عمر میکنه. خب یه روزگاری رو با سپری کنه تا بفهم اینا چجوری زندگی میکنن، چیکار میکنن. یه زیستشناسی تعریف میکرد از تحقیقات یک موریانه، میگه من رو لانه موریانه کار میکردم، یه موریانه ای رو کشتم، بعد یه مرتبه صدای سوتی شنیدم. تو آخه میدونید توی آفریقا موریانه هایی هستن، کلونی های خیلی بزرگی دارن، چند متر از کلونیشون. میگه گفتم شاید این همین مثلا چیزه اتفاقی همچین. میگه باز یه موریانه دیگه ای رو کشتم، دیدم باز یه سوتی کشیده شد تو این کلونی. بعد چند بار تکرار کردم، دیدم هر بار یه موریانه ای رو من میکشم سوت کشیده میشه، انگار اینا آژیر خطر دارن اینا. چون زندگی اجتماعی باید رابطه باشه بینشون، اونا زندگی هاشون اجتماعی، زنبور عسل، مورچه، موریانه، اینا کلونی دارن، پادشاه دارن، سرباز دارن. پادشاهی دارن، پس باید ارتباطاتی بینشون باشه. چگونه با هم رابطه برقرار میکنن؟ بعد حالا بعضی از مورچه ها هستن که حالا این آدم های موهای زرد دارن، چشمابی ها، اروپایی ها، دیدی چه هم متجاوزن، حمله میکنن این ور اون ور. توی جنگل های آمازون مورچه های زرد هستن، حمله میکنن به مورچه های سیاه، تخمای اونا رو میکشن، تخماشون رو بر میدارن میارن پرورش میدن. اینا که به دنیا میان از اینا بیگاری میکشن، بردگی میکشن از اینا. سیاه ها تو مورچه ها، سیاه ها انگار مظلومن. تو انسان ها اینجوریه دیگه، همیشه سیاه ها برده بودن. او تا یاد داره انسان. این کتاب حیوان ارسطو و حیوان شفاء شیخ رئیس. میدونید فلسفه الان فقط الهیات فلسفه رو میخونیم ما، ولی قدیم فلسفه علومی بود، یعنی علوم زمانه جمع میشد تو فلسفه، یعنی علم سیاست، سیاست مدون. کتاب حیوان، مثلثات، هندسه، نجوم، اینا پزشکی، طب، اینا همه جزء فلسفه بود. لذا ارسطو کتاب حیوان داره، شیخ الرئیس کتاب حیوان داره، شفاش و کتاب حیوان جاهز و کتاب حیوان دمیری و کتاب حیوان سبزواری و این کتابی که آقا جان اینجا فرانسویه، چون آقا جان کتاب فرانسوی رو میخوندن که ترجمهش میشه زندگی حیوانات، نوشته لئون برتین، چون انگلیسی نیست. این هر یک در این امر شاهد صادقند که چه زندگی عجیب و غریبی دارن حیوانات. در این موضوع به نکته 755 کتاب ما 1001 نکته رجوع بفرمایید که نکاتی شیرین و دلنشین و شنیدنی و خواندنی درباره بعضی از ماهی ها و تننده ها نقل کرده ایم که سر تا سر حیرت است. اگرچه زندگی هر حیوانی از بزرگ و کوچک مطلقاً حیرتن در حیرت است. از چی هست که حیرتن در حیرت نباشه؟ چه حیوانی رو دست بذار روش، بگو این حیرت انگیز نیست. ماهی تو دریا هست مشت میزنه، با مشت مستندش حسانه که فکر کنید مستندش فیلمش تهیه شده، ضربه مشتش اونقدر قویه که لیوان نازک رو میشکنه. ماهی هست تو دریا تفنگ داره، یعنی من اگه ندیده بودم مستندش رو میگفتم که خب اینا خیالاته خرافاته. تفنگ داره، تفنگشو مسلح میکنه، شلیک میکنه، یک الکتریسیته رو پرتاب میکنه به یک تومش، بعد میخوره اونو. یا من فی البحر عجائبه، چه عجایبی تو دریاها هست. اون کسی که رفت ته دریا، اون چند سال 50 سال پیش بود چی بود، یه دستگاهی درست کردن که برن ته دریا، چون میدونی یه مقدار پایین بره فشار اقیانوس زیاد میشه دیگه، بعد یه قسمتی در دریا هست به صورت گودال، گودال چی بهش میگن، ماریانا چی چیزی، حالا اگه اشتباه نگم اسمشو، گودال خیلی عمیق ترین قسمت زمینه اونجا، گودال یعنی خیلی وسیع البته، که در دعای سماط هم میخونیم ونزجر لحل عمق الاکبر، که بعضی میگن شاید اینه عمق الاکبر، که میرن داخل اونجا پایین نور افکن، چون هیچ نوری وجود نداره، ظلمت محض اون پایین، جوری که شیشه های این چیز داشت خورد میشد، شیشه های این دستگاهی که درست کرده بودن که اینا رفتن پایین، بعد کف اونجا دیدن ماهی هست، کف اونجا که این دستگاه داشت مچاله میشد از شدت شیشه هاش، داشت خورد میشد از شدت فشار، بعد اونجا ماهی زندگی میکرد. حالا خب اگرچه زندگی هر حیوانی از بزرگ و کوچک مطلقاً حیرتن در حیرت است و از همه شگفت‌تر جناب عالی انسانی که یک قطره نطفه موجودی شده که بر همه مسلط است و این همه اختراعات بری و بحری و فضایی گوناگون روز به روز از او بروز میکند، روز به روز از او بروز میکنه. آقا همین بلنگو مگه عجیب نیست؟ همین ضبط مگه عجیب نیست؟ اینا مگه عجیب نیستن؟ انسان درست کرده اینها رو. و و و باز و به توان هزار و و به توان هزار و چی حالا که اندکی از بسیار را در رساله من کیستم تحریر کردم، که من کیم، من کیم تو این موجوداتی که خداوند آفریده از همشون عجیبتر منم، چون همه اینا رو میتونم مسلط بشم بهشون. از عالم حیوانات بگذریم، مگر به نباتات گیاهان وحی نمی شود؟ آقا اینا که آقا جان داره میگه فکر کنی روش ها، دقت کن، به هر گلی میرسی، به هر گیاهی میرسی، به هر حشره‌ای میرسی، به قول آقا جان دفتر وجودی هر موجودی رو دانسته ورق بزن. این قرآن کریم است که فرمود قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، گفت پروردگار من کسی است که اعطا می کند هر موجودی را، خلقتش را، سپس هدایت می کند. پس دو تا مرحله است، یکی خلق می کنه، یکی هدایت می کنه. یعنی خلق اون قدرت، هدایت اون علمه. هر موجودی علم داره. آقا درخت انگور علم دارد یا ندارد؟ جواب بدید ببینم علما، درخت انگور علم داره یا نداره؟ داره؟ چجوری برگاشو پنج پر، چهار پر درست میکنه؟ چجور میوهشو دونه دونه اونجوری به مخروطی شکل میسازه میا پایین؟ اگه علم نداره اینو چجوری درست میکنه؟ اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. آقا کل شیء انکر نکراته. شیء رو گفتیم در فارسی میگیم چیز، اصلا فارسی بوده به عربی رفته، همون چیه فارسی شده شی. حتی یادتون قدیمی هم گفته شیه که شده شی. چی؟ هر چی. کل شیء هر چی. خلقتش رو عطا که سپس ثم هدا، اومد هدایت کرده. هدایت مال چی؟ علمه. برویم به حضور مبارک درخت حلو. حلو، چرا حلو رو آقا جان میگه؟ چون لامش از وسط برداری میشه چی؟ هو. یه تعیون خورده شده حلو. از او بپرسیم چگونه این میوه از تو رویده است؟ چجوری درست کردی این میوه رو؟ و این صندوقچه چوبین بدین شکل و قشنگی و سفت و سختی را چگونه ساختی؟ اون هسته مرکزی حلو رو دیدید چه عجیبه؟ هسته حلو اولا تیز، اطرافش دون طرفش تیزه، بعد سوراخ که یعنی مجوف مجوفه، فرو رفته است، خیلی هم محکمه. برعکس خود حلو که خیلی نرم و لذیذه، اون هسته خیلی زمخته. سفت و سختی رو چگونه ساختی و در میان میوه پنهان کرده ای که روی این صندوق بدین زبری و تویش بدان نرمی؟ و داخل اون صندوق چیه؟ هسته. و شکل خاص که نطفه‌ات را برای بقای نسلت در آن جای داده ای. اون آقا فرو رفتگی های روی هسته حلو مال چیه؟ باید توی زمستون آب میره توی اون سوراخ‌ها، اون مجوف‌ها، بعد یخ میزنه. اون یخ که میزنه این سفته، اینو میشکنه. میشکنه این ترک درش ایجاد میکنه که بعد بتونه اون نطفه از اون هسته یعنی از اون خارج بشه. سبحان الله، سبحان الله. برویم به حضور انور درخت انار. انور درخت انار. انور با انار ربطی داره؟ بله. انور از چیه؟ نوره. انار از چیه؟ ناره. انور و انار مرتبطن با هم، جناس داره با هم، چون انار قرمز به رنگ چیه؟ آتشه. که اصلا نار و انار به خاطر این چیه؟ قرمزیشه. از او بپرسیم. آقا میگه برید بپرسید. این که میگه بریم به حضور او و بپرسیم، داره داستان تعریف نمی کنه آقا جان، مثل آیه قرآنه. مثل آیه قرآن که میگم، یعنی همون سوره واقعه، افرایتم الماء الذی تشربون، آیا دیدید آبی را که می نوشید؟ آه دیدیم دیگه. میگه نه دیدی؟ ندیدی، همچون خوردی رفت. افرایتم الماء الذی تمنون، آیا دیدید آبی را که آب منی را که می ریزید؟ نه فقط ریختی، ندیدی. چقدر چیزایی هست که ندیدید، یعنی دیدی ولی ندیدی. اینجا هم که آقا جان میگه بریم بپرسیم، برو بپرس، با درخت حرف بزن، یعنی با آب حرف بزن، از او بپرسیم چگونه این دانه های انار را بدین رنگ یاقوتی و زمردین و شکل مخروطی ساخته ای و بر روی قطعه های پیه مخصوص بدان هیئت چیده ای و تنظیم کرده ای. دونه های انار چیه؟ مخروطی شکله دیگه، دیدید؟ چرا مخروطیه؟ به خاطر اینکه از دایره است، یعنی کروی شکله، از مرکز باید، از مرکز هی چی میشه؟ بزرگ میشه، لذا باید مخروطی باشه که شکلش درست در بیاد. سبحان الله. بعد اون دونه ها رو چجوری کنار هم میچینه آقا؟ این پرده بینشون میکشه. صحابه‌ها میگن قنبرچه، هر پرده‌ای که در میاری یه دونه قنبرچه در میاد، یعنی یه قطعه هر انار، نمیدونم حالا چند تا قنبرچه داره اون پرده‌هایی که هست که در میاری یه تیکه است. بعد قنبرچه چند تا گله داره، میگیم به زبان صحابه میگیم گله. سبحان الله. و چنان پرده های لطیف و ظریف که از هر پرده ابریشمی لطیف تر است در میان آنها آویختی تا به هم نمالند و تباه نشوند. اگه یه دونش فاسد شد اون پرده ها مانع میشه اون فساد بره تو قسمت های بعدی. نکته است دیگه، از یه جا فساد را پیدا کرد تا حدودی مانع میشه این پرده ها که این فساد نره به قسمت های دیگه سرایت نکنه. برویم به محضر شریف مادران خوشه های تمشک. اینجا تمشت نوشته شده، تو نسخه اصلی هم تمشته ولی تمشت نداریم. بنده مراجعه کردم فرهنگ ده خدا رو، تمشت نداریم، تمشکه. خوشه های تمشک و توت و انگور و خرما و موز، اینا خوشه‌ای ان دیگه، اونا که خوشه‌ای ان. تمشک خوشه‌ایه، توت حالا دونه دونه است، انگور خانواده است، خوشه یعنی چی؟ یعنی خانواده است. خرما هم چیه؟ خوشه‌ای. خود موز هم چیه؟ خوشه موز می‌خرید دست. ای سبحان الله. از آنان سوال کنیم که چگونه این خوشه ها را به بار آوردند. آقا آخه ما چون زیاد دیدیم برامون عادی شده. الان یه میوهی که میارن شما ندیدیم که چقدر عجیبه. آقا همه چی عجیبه، انار، اونو که انار ندیدند میگن این چیه، این چه گیاهیه. آقا هندونه میگه عجیب نیست هندونه؟ یه بار عرض کردم آب رو خدا بسته بندی کرده نوشابه خانواده، رنگ سرخ شیرین، چون آبی که درون هندونه است 90 تقریبا 89 درصد آبه، اون بقیهش جمع کنید جا 2 درصد بشه، همه آب و خدا بسته بندی کرده با شیر، طعم و رنگ و خاصیت مخصوص خودش. یه آب دیگه هم بسته بندی کرده، چی؟ طالبی. طالبی هم آب بسته بندی شده است. یه دونه دیگه داریم خربوزه بسته، آب بسته بندیش، اینا هر کدوم وقت یه مزه، یه خاصیت، مثل نوشابه های ما نیست ضرردار باشه که، نوشابه هایی که جبرئیل درست کرده، آب های بسته بندی شده خداوندی، عجیب نیستن اینا. حالا این خوشه‌ای ها، مادران این خوشه‌ای ها، این خانواده رو، خانم محترم شما چجوری درست کردی این انگور و این موز و اینا رو چجوری به بار آوردید؟ از آنان سوال کنیم که چگونه این خوشه‌ها رو به بار آوردند و بدین صورت زیبا ساختند که هر یک موجب حیرت اندر حیرت است. آن بزرگواران در جواب ما میگویند، جواب میدن، بپرسی ازشون حرف میزنن، شما بپرس چون نپرسیده ای، بپرس حرف میزنن. میگویند چی؟ شما از مادرتان بپرسید. با مادر من سوال میکنی، اون از مادر خودت بپرس. چگونه قطره نطفه ای را در زهدانش بدین شکل و صورت حیرت اندر حیرت و باز هم حیرت اندر حیرت و باز هم حیرت اندر حیرت تصویر کرده است؟ یا از مادر خودت بپرس تو رو چجوری تصویر کرده. شما از من میپرسی میوه هامو چجوری درست میکنم، تو هم میوه مادرتی، خب از مادرت بپرس تو رو چجوری تصویر کرده. از مادر میپرسیم، یعنی از مادر خودمون، که تو چجوری ما رو تصویر کردی؟ در جواب میگوید انسان را غریزه ای هست که تشنه میشود و میگوید آب میخواهم و گرسنه میشود و میگوید نان میخواهم و در زمانی جفت میخواهد. اینجا نگاه کنید آقا، دقت کنید تو کلام، آب و نانو گفت، میگوید آب میخواهم، میگوید نان میخواهم، در زمانی نمیگوید، میگه در زمانی جفت میخواهد، یعنی به زبون جاری نمیکنه. مادر داره میگه دیگه، رعایت ادب کلام رو میخوام بگم. اما آب و نان چگونه اندام و اعضا و جوارح بدین اشکال و صور گوناگون بلعجب میشوند نمیدانم. آقا همین نون و برنج و گوشت که میخوریم یا بدن شما میشه؟ چجوری میاد بدن شما میشه؟ میشه بازو، میشه استخون، میشه چشم، مو. نشینده میگه فلان غذا رو بخون مواد پرپوش میشه، مثلا سبوس برنج رو بخوری مواتون پرپوش میشه. چجوری اون میاد تبدیل به مو میشه، تبدیل به گوشت میشه؟ میگه نمیدونیم که. و نطفه چگونه بدین صورت دل رو با در می آید نمیدانم. حالا نطفه چجوری شده؟ ماها الان ما هر کدوم یه نطفه بودیم، شدیم این. ای سبحان الله، ای سبحان الله. بلکه هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که صورتگری می کند در رحم ها هر گونه که بخواهد. هو صورتگری می کنه، یعنی رحم مادر کارخانه صنع آدم سازی خدای سبحان است. رحم مادری کارخانه است که آدم بسازه. آن میوه درخت انار و هلو و دیگران مانند این میوه وجود پدر و مادر است. اونجا میوه اون درخت ها بود، ما میوه درخت پدر و مادریم. و خداست که دارد خدایی میکند. آقا خداست که دارد خدایی میکند یعنی چی؟ آقا جا میفرمودی کسی جلو من گرفت تو خیابون روحانی بود، آقا این که شما میگه خداست دارد خدایی میکند یعنی چی؟ مثلا خواست بگه این حرف شما اعتراض کنه با آقا جان. آقا تو این عالم در هر ذره‌ای که نگاه کنی خدا داره خدایی میکنه. یعنی چی؟ آقا شما خودت خواستی به دنیا بیای؟ بگید. خودت خواستی مرد یا زن بشی؟ نه. خودت خواستی این قیافه‌ای بشی؟ نه. خودت میخوای رشد کنی؟ نه. خودت میخوای پیر بشی؟ نه. خودت میخوای از دنیا بری؟ نه. بقیه موجودات چی؟ مگس خودش خواسته به دنیا بیاد؟ نه. خودش خواسته این قیافه‌ای بشه؟ نه. روباه چطور؟ کی تو این عالم کاره ایه؟ کی تو این عالم کاره ایه؟ همه فقیرن و خداست داره خدایی میکنه. در هر موجودی خدا داره خدایی میکنه. از اون پشه بگیر تا پیل خدا داره. فیلم خبر نداره بیچاره، یه خورتوم داره میندازه مرا میخوره. مثل من و شما که از خبر نداریم دست و پای ما چجوری، چرا اینجوری شده، چرا پنج تا انگشت داریم، خبر داریم؟ ابدا. چرا پامون جوریه؟ از اندام خودمون نمیدونیم حکمتش چیه. چرا دوتا مجرای بینی داریم، چرا یه مجرایی نیست مثلا؟ چرا گوشامون جدای از سرمونه، چرا نچسبیده به سرمون؟ میگه میدونیم اینا رو، پس چی از خودمون نمیدونیم؟ بقیه هم همین جورن، بقیه موجودات هم نمیدونن، پس کی میدونه؟ خداست داره خدایی میکنه. فقط یه تشنمون میشه میفهمیم آب میخواییم، گرسنمون میشه میفهمیم غذا میخواییم، به بلوغ میرسیم میفهمیم جفت میخواییم، بعضی وقتا خوابمون میگیره میفتیم میخوابیم. بله، خداست که دارد خدایی میکند در هر ذره. همین گونه با هر کلمه وجودی گفتگو داشته باشی به توحید صمدی منتهی میشود که خداست دارد خدایی میکند. به درخت ها صحبت میکنی، با حیوان ها صحبت کن، خداست داره خدایی میکند. تو خدا رو بفهم طرف، اون توحید صمدی رو بفهمه، نه اینکه یه خدای نوری تو آسمونا و عوام الناس فکر میکنن. فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافق. باید انسان نظر کند از چه چیز خلق شده است. خلق شده است از آبی جهنده. فلینظر الانسان مما خلق. خلق دو تا خلق پشت سر هم آورده. خلق خلق که حالا اینجا وقت تموم شده دیگه، باید فلینظر الانسان مما خلق. همینجا میگه نگاه کن، انسان باید نگاه کند از چه چیز آفریده شده. یکی به اون نگاه کن، یکی مما خلق، به این خلق نگاه کن. باید انسان نگاه کند، یعنی نگاه کنیم چی میشه آقا؟ فلین باید انسان نظر کند از چه چیز آفریده شده است. برای چیه؟ چرا باید نظر کنیم؟ چرا باید نظر کنیم؟ بعد میبینی که خداست داره خدایی میکنه. بعد اون حکیم خدایی که این نطفه را آورده به اینجا رسونده، از اینجا به بعدم کار داره باش. تموم نشد که بمیره بگیم تموم شد رفت. میگه نه، این اون کسی که با این دقت این عالمو چیده و توی انسانو از نطفه به اینجا رسونده بعضی جا به بعدم کار داره باهات. مردن پایان خط نیست، تازه ابتداشه. حالا این آیه فکر کنیم، نگاه کنیم، تا بعد ببینیم انشاءالله جلسه آینده چی از کار در میاد. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.